بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از اشکالی که مرحوم آخوند و مرحوم آشتیانی بر مرحوم شیخ وارد کردن و عرض کردم در کلمات دیگرانم مثل مرحوم آلخویی آمده، به نظر می رسد که میشه از این اشکال جواب داد و یک دفاعی رو از مرحوم شیخ انصاری در این استدلال داشته باشیم. حالا قبل از اینکه ما عرض کنیم، به ذهن آقایون چیزی رسیده یا خیر؟ اشکال آخوند و آشتیانی رو بر شیخ وارد میدونیم؟ این ایراد وارد هست؟ خب اینکه این ایراده، یعنی ایراد این بود که این وجود اگر وجود تکوینی و واقعی باشه، خب حرف شیخ درسته و ما با استصحاب میخواییم وجود تعبدی رو درست بکنیم. خب بله، عرض میکنم که ببینید، خب گفتم مثل اون نکتهی که دیروز اشاره کردم، مثل مرحوم سید که در فقه این استدلالهای عقلی شیخ رو مورد مناقشه قرار میده و ما هم زیاد در فقه مطرح کردیم این رو، اما اینجا مرحوم سید نه تنها قبول میکنه بلکه یک بیان اتمی رو و یا اوزهی رو آورده و ذکر کرده که دیروز خوندیم اون رو. حالا عرض کنیم، نه این ارتباطی حتی به اونم نداره. حالا عرض میکنم ببینید، ما درسته پس الان مهم دفاع بکنیم از شیخ و بگیم استدلال شیخ تمامه، بیان و ذالک این است که درسته که خود ما اجراء قواعد عقلی در مسائل فقهی که یک امر اعتباریه درست نمیدونیم. مثلا مکرر گفتیم که قانون علیت علت و معلول، عرض می شود که قانون شرطیت تکوینی جزئیت تکوینی، اینها هیچ کدام در اعتباریات و در فقه جریان نداره، ولی در اینجا یه مطلبی که مسلمه اینه، بالاخره این تعبد موضوع میخواد یا نه. حالا باز قبل از این که من این رو عرض بکنم، یک مثال ساده ای بگم. ما میگیم وجوب یک امر اعتباریه، اما این وجوب که یک امر اعتباریه نیاز به یک متعلق داره. الان بگید آقا من اعتبار کردم وجوب را، این اعتباری واقع نمیشه. این غیر از تصور مفهوم وجوب چیز دیگه ای نیست. اگر بخواید یک حکمی را اعتبار بکنید، باید متعلقی، وجوب چی؟ وجوب نماز، وجوب قیام، وجوب صدقه، اینا لازم داره، والا با قطع نظر از متعلق عنوان حکم رو عقلا برش بار نمی کنن. میگن شما مفهوم وجوب را فقط تصور کردید، اما اگر بخواد جعل حکم بکنه، که جعل حکم یعنی بخواد این رو اعتبار بکند بر ذمه مکلف، قطعا نیاز متعلق داره. و اینجا هم وقت در این جهت، در این جهت یه مسئله تکوینه، همونطوری که شما در اعتبار میگید نیاز به معتبر داره، شما میتونید بگید که آقا یک حکمی جعل شد بدون اینکه جائنی داشته باشه. درسته که حکم جعلیه، اعتباریه، اما حکم متوقفون علی صدور ایمن جائلن، این توقف توقف تکوینیه. این رو در عبارات شیخ در رسائل و مکاسب و اینها دیدید، اعتبار متوقف بر معتبره. اگه معتبر و اعتبار کننده نباشه اصلا اعتبار تکوینا محقق نمیشه. خب پس حالا که این چنینه، اینجا شیخ میخواد بفرمد شون بحث ما در این است که آیا در استصحاب که میخواییم اون حکم رو ابقا بکنیم بقاء الموضوع لازمه یا نه. خب اگر بگید شیخ میگه آقا اگر اومدید حکم رو بدون موضوع، این لازم میاد حکم بدون متعلق، حالا این تعبیر رو بکنیم، لازم میاد عرض بدون معروض. قطعا شیخ اینجا عرض و معروض خارجی رو که میدونه وجود نداره، عرض و معروض تکوینی او به کسی مثل مرحوم شیخ یقینا میدونه اینجا ما عرض و معروض تکوینی نداریم، اما میگه این حکم یا به تعبیر دقیق‌تری محمول، این محمول اگر بخواد بدون موضوع باشه محاله، این استحاله داره. بخواد یه موضوع دیگه ای باشه استصحاب نیست، خارجون عن الاستصحاب و داخلون فی القیاس. بنابراین به نظر ما استدلال مرحوم شیخ تمامه و این اشکال بر ایشون وارد نیست. بله، ولذا این مطلب که میگن رابطه حکم و متعلق رابط به منزلت العلت و المعلول، این درسته. نه ما در سایر موارد، نه در سایر موارد میگیم آقا شرط شرط یا باید مقارن مشروط باشه یا مقدم باشه عقلا، اما شعار عیبی نداره. بگه آقا من یه چیزی که مؤخره من او رو شرط صحت قبل قرار میدم، مانعی نداره، امر اعتباریه. بله ببینی
مجوز تمسکی
به همه استدلالات عقلی نیست. من به شما عرض میکنم شم ببینید، حتی کسانی که مثل مرحوم سید، باز اینم یادم هست، اینا استدلالات عقلی رو میگن در فقه نباید بیاد، اما این مقدار رو قبول دارن که آقا اعتبار متوقف بر معتبره، این توقفش تکوینی یا اعتباریه. من نگفتم، نه من نگفتم متعلق تکوینیه، نگفتم این رو، نه میگم توقف تکوینیه، میگم توقف یعنی اعتبار نیاز به متعلق داره، متعلق میخواد، نه متعلقش هر چی میخواد باشه، ولو متعلق اعتباری هم باشه، ولو متعلق اعتباری هم باشه. چرا؟ چه اشکال نه؟ چه اشکال توقف عقلی باشه؟ همانطور که خود اعتبار عقلا متوقف بر معتبره، خود حکم عقلا متوقف بر متعلقه. من الان به شما عرض بکنم اعتبار کردم اجزه فرمایید، میگم اعتبار کردم وجوب را بدون اینکه متعلقی در نظر بگیرم، اصلا میگم اعتباری نیست. اون یه حرف دیگه‌ایه، اون یه حرف دیگه‌ایه. حالا عرض میکنم ایش از من دو تا اشکال دیگرم در کلمات مرحوم آخوند، در کلمات مرحوم آخوند علاوه بر اشکالی که دیروز گفتیم که خب ما امروز جواب دادیم، یه اشکال دومی هم وجود داره و اون این است که این دلیل شیخ اخص از مدعاست و وجه اخصیت آخون نگوید که خب جناب شیخ ما همیشه محمولمون از اعراض نیست مثل قیام و عدالت و اینها، بلکه خب گاهی اوقات محمول ما وجوده و وجود لیس به جوهر ولا عرضه. و این اشکال باز در کتاب مصباح الاصول یه مقداری پررنگتر شده و به این بیان که آقا گاهی اوقات اصلا محمول ما یه امر اعتباریه، مثل ملکیت از امور اعتباری است. گاهی اوقات محمول ما یک امر عدمیه. خب باز طبق همون بیان اولی که ما در دفاع از شیخ گفتیم، این اشکال هم دیگه وارد نیست. ببینید آقایون، عرض کردم شیخ یک کسی نبوده که بخواد این ریزکاری ها هر جا در ذهن شریفش نباشه. اون چه که آخوند و آشتیانی و اینام دارن همش از شیخ گرفتن. خب مرحوم شیخ براش فرقی نمی کنه. اون محمول عرض فلسفی باشه یا مطلق العرض، یعنی هرچی که محمول قضیه است. اصلا سوال میکنیم آقا محمول عقلا متوقف بر موضوع هست یا نه؟ بله، برای اینکه اگر نباشه که محمول نیست. اگر موضوع نباشه لیس هذا بمحموله. حالا محمول میخواد عرض فلسفی باشه، میخواد از امور اعتباری باشه، میخواد از امور عدمی باشه. این زیدون لیس بقائم که نفی یک عرضیه. پس این اشکال دوم اشکال واردی نیست. اشکال سوم که در کلمات ناینی آمده، ناینی خب ملاحظه کردی، ایشون میگوید که آقا اصلا در این که استصحاب نیاز به بقاء موضوع داره، این از قضایایی است که قیاساتها معها. مرحوم آخوندم در حاشیه رسائل این تعبیر رو داره. و بعد ناینی میگه چه نیازی بود به این استدلالی که شیخ کرده، این هازا تبعیدون للمسافه، نیازی نداریم این استدلال عقلی که مرحوم شیخ آورده. خب این حالا شاید تا یه اندازه این اشکال وارد باشه، بگیم خب خیلی ضرورتی نداشت، ولی استدلال این اشکال به استدلال نیست، تخریب استدلال نیست. لذا این اشکالاتی که بله احسنتون، اون در خوب شد که تذکر دادید. ببینید در همون جایی که عدم احتیاج به موضوعه، که حالا برخی مثل مرحوم آشتیانی گفتیم، خب آشتیانی خیلی جاها از مرحوم شیخ دفاع میکنه، اینجا استدلال شیخی رد میکنه، میگوید ما مایه ای که شک داریم خمر یا خل، میم اصالت و تهاره درش جاری میکنیم و در حالی که موضوع برای ما مشکوکه. خب این خیلی تعجب از مرحوم آشتیانی، ما اصالت و تهاره رو برای مایع خارجی میاییم، میگیم این مایع طاهرون، نمیاییم میگیم آقا این مایع من حیث و انه خلون طاهرون، اینا رو نمیگیم، میگیم هذا الماء الخارجی طاهرون، موضوع داره. مگه میشه بدون موضوع باشه؟ خود اون مایع خارجی موضوعشه. حالا همین کافیه دیگه. خب بله مثال خیلی میشه زن، حالا او رو دیگه خود تکمیل کنیم. بله چرا؟ اونو عرض میکنم در اشکال برای آخون. خب حالا عرض میکنم، بذاریم من تحضیر بحثم امروز دنبال کنم. پس ببینید این اشکالات به استدلال مرحوم شیخ وارد نیست. این استدلال شیخ هم اگر نگیم قوی ترین استدلاله، به جهت این که ببینید باز یه نکته رو دیروزم عرض کردن، ما وقتی میگیم در استصحاب بقاء الموضوع لازمه، میگیم علی جمیع المبانی، چه مبنای ما روایات باشه، چه مبنای ما عقل باشه، چه مبنای ما بنای عقلا باشه. در بعضی از این استدلال ها به تعابیر وارده در این روایات تمسک شده، میگن آقا اگر موضوع اون موضوع سابق نباشه صدق نقض یمین به شک نمی کنه، اگر موضوع اون موضوع سابق نباشد صدق شک در بقا نمی کند. خب اینا در صورت است که ما دلیلمون رو بر استصحاب فقط روایات قرار بدیم، در حالی که ما در این بحث باید بیم یه جوری استدلال کنیم. ببینید قطعا مرحوم شیخ در نظرش بوده این مطلب، یه استدلالی کنه که استصحاب علی جمیع المبانی این بله، ولی استدلال اصلیش اینه، استدلال اصلیش اینه، میدونم استدلال اصلیش همین برهان عقلیه که در اینجا آورده. این استدلال رو جمیع مبانی در باب استصحاب درست در میاد. خب حالا نکته دیگه در ذهن آقایون نیست؟ آقای رضایی زودتر بفرمی.
مثلا قاعده اجتماع نقیده، خب این اجتماع نقیده که قاعده برد مثلا
قسم اول آوردید
که من این قسم اول، خب این در تمامی امور جاری، یعنی اگه وجود اعتباری هم باشه این قاعده جاری.
چرا استحاله اجتماع نقیده در اعتباریات نیست؟ تصریح کردم آقا اینو بله، اتفاقا یکی از چیزایی که میگم این استحاله اجتماع نقیده در تکوینیاته، در اعتباریات مانعی نداره، اعتبار کنه هم وجود عدم شیء رو در آن واحد، اعتبارش که ممکنه، بله اعتبارش ممکنه. عرض کردم حالا آقایون که اهل تحقیقی که انشالله اکثر آقایون هم همین طور هستن، اینو دنبال کنید. این خیلی ارزم به نظر من اصلا بعدن در علم اصول جدید باید یک بابی به این عنوان باز بشه که مقدار ورود قضایای عقلی به فقه چه مقدار باید باشه. این اصلا باید متنش آماده بشه و موادش فراوان، نکات زیادی در کلمات بزرگان هست. خود ما شاید در همین بحث فقه و اصول زیاد به این مسئله من تأکید کردم و جا به جا ذکر کردیم مسائل رو. یک بحث بسیار خوبیه، علاوه بر اینکه خودش یک رساله سطح 4 بلکه یک کتاب بسیار خوبی میشه در این زمینه نگاشت. بفرمایید. نه من که اینجا قبول کردم مثل باشه قبول بگیم بعده پس اول بس
شما نداره بس من اینجا هم همه تو هرکیشو بگم شما دارم بکنم که اینجا که مرموشه قطعه درگاه موضوع رو با بحث دلیل ارزانی میاره استثاب ما اینجا که مطلب درمون هست اینجا موضوع ما تکیمیه ولی از وقتی تردودی شما بخواید با تردودی رو نیش بکنید اونجایی که مستقر موضوعش تردودی اینه تردودی موضوع آسل
نمیشه نظره نه
نه
نه اونجا اونجا از استثاب خارج میشه میره قیاس میشه نه قیاس میشه چی فرمه داری فاضلی هم؟
اشکال دوم مرحوم
درسته. خب ما میگیم شیخ مرادش محمول عامه، عرض عام.
میدونم
شما میخواید از شیخ دفاع کنید، اشکال آخوند رو میخواید جواب بدید. خیلی خوب. بعضی ها مثل صاحب حاشیه تنکابانی بر رسائل در جواب از آخوند و آشتیانی و اینا همین حرف رو زدن، گفتن آقا این اشکال شما آشتیانی، اشکال شما مرحوم آخوند، در فرضیست که ما اصالت الوجودی باشیم، اما اگر اصالت الوجودی نشدیم حق با مرحوم شیخه. بعد این حرف رو زدن، بعد این حرف رو زدن. بعد چی آیا آزمان بده کنیم؟
بحث بقای موضوع و بقای معروف مصطفی بحث نحوی وجودیه، این اسم داره شکلی سلطه بگیم اگر موضوع تغییر کنم بگیم تغییر کنم فهم معروف آخون رو از این شهر.
نه اتفاقا حرف آخون رو تایید نمی کنه. نیازم اول بحث عرض کردم استدلال شیخ اثبات میکنه اون برداشت صحیح سید رو که شیخ باشه آخوندی رو نگه برداشت نکرد که آخون گفتش که باید موضوع در قضیه متیقنه با موضوع در قضیه رو یکی باشه. اصلا این که این عرض اون لحاظ الموضوع بدون این موضوع دیگه معنا نداره، این رو دیگه مثلا نکرد. نه بازو از اون اونجا دیگه استدلال عقلی نداره شه، اونجا میگه فقط از استصحاب خارج میشه قیاس.
در
تفسیر
سید در قضیه اون یک روز
اما میدونم در تفسیر سید چی بود، سید گفت شیخ میخواد بگه موضوع در این قضایا وجود خارجیش باید باقی باشه، این استدلال هم همین رو تایید میکنه. این استدلال اتمان عرض کردم استدلال شیخ باز معید تفسیر مرحوم سیده. حالا چون فردا من عرض بکنم بحث و دنباله بحث رو بخواستم بگم که چی میخوایم دنبال بکنیم که روز چهارشنبه انشاءالله خدمت آقایون که برسیم حتما پیش مطالعه کنیم. ببینید یکی همین اشکال امام رضوان الله تعالی علیه رو بر مرحوم شیخ مطرح کنیم و بعد از اشکال امام به همین ترتیب یک تقسیمی رو شیخ در رسائل مطرح کرده. یعنی خوب این رو دقت کنیم، می‌فرماید ما سه جور قضیه و سه جور موضوع داریم و در استصحابات حکمی که باز مراد از حکمی یعنی اونچه که محمول قضیه است، در استصحابات حکمی در کجا نیاز به استصحاب موضوع داریم، در کجا نیاز به استصحاب موضوع نداریم، در کجا شک در موضوع مانعیت داره، در کجا شک در موضوع مانعیت نداره. این تقسیم رو حالا من نمیدونم چرا مرحوم آخون تو کفایه اصلا متعرض نشده، حتما آقایون ببینید و از اینجا میخوایم شروع کنیم. اصل تقسیم اینه، میفرماید مرحوم شیخ محمول و شک در محمول که شک در حکم هم میتونیم بهش بگیم، قد یکون و مسببن ان شک فی الموضوع و قد لا یکون و مسببن ان شک فی الموضوع. اونجایی که مسبب نیست، مثل این که زیدون عادلون، یه زید داریم به عدالت، ما الان شک داریم در بقای عدالت، شک در بقای عدالت ما ربطی نداره به این که آیا زید موجوده یا موجود نیست. منشأ شک ما در عدالت این است که آیا از او فسقی صادر شده یا نه. حالا اگر با وجود شک در وجود زید که اونم یک منشأ دیگری داره میتونیم عدالت رو استصحاب کنیم یا نه، این یه بحث مهمی داره و شیخ یه عبارتی داره در رسائل. نائینی یه جور تفسیر کرده، آخون در رسائل در حاشیه رسائل یه بیانی داره که انشاءالله اینا رو میخوایم روز چهارشنبه عرض کنیم. حالا چون فردا عید سعید قدیر هست و عید اکبر هست، عید ولایت هست، عید اسلام هست، من دو سه جمله‌ای در این رابطه عرض بکنم، ولی اینکه خب شما آقایون همتون خودتون استحضار دارید در این مباحث. جمله اول این است که نسبت به مسئله قدیر ما اون طوری که باید کار کنیم کار نکردیم، گرچه مثل مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه عمر خودش رو برای احیاء قدیر صرف کرد و خدمت بسیار بزرگی رو ایشون به ولایت و مسئله قدیر کرد و القدیر رو ایشون نوشت، ولی واقعیت مسئله این است که خیلی بیش از این باید کار بشه، مخصوصا در زمان ما که اساس این نظام جمهوری اسلامی و این انقلاب مبارک ما ریشه در ولایت داره. برای اینکه اونچه که در قدیر واقع شد فقط این نبود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخوان به مردم بفرمان همون اندازه‌ای که به من علاقه داری به علی علاقه داشته باشی، بحث ولایت، بحث حکومت. حالا اینجا اینو می‌خواستم در نکته دوم عرض بکنم. باز ببینید در بحث قدیر اون ولایت ذاتیه تکوینی، ذاتیه یعنی اونی که خدای تبارک و تعالی به امیرالمؤمنین داده، اون ولایت تکوینی مقصود نیست، اون قبل از قدیر هم در امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داده شد. اون چه که باز مهمه این ولایت تشریعیه. در قدیر امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان ولی تشریعی بشر از جانب خدا منصوب شد. کسی فکر نکنه که قبل از قدیر امیرالمؤمنین مقامی، مرتبه‌ای اینا درش نبوده، نه همه اینا بوده. و حتی این فکر به نظر من درست نیست که بگیم اون هم با همین آمد، بگیم مقام ولایت تکوینی هم با همین آمد، نه او قبلش محقق شد. اما اون چه که قرآن برش تصریح داره بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این ولایت تشریعیه، همین حکومته. آقایونی که گاهی شبهه میکنن که آقا اصلا در اسلام ما چیزی به نام حکومت داریم یا نه، به نظر من قدیر رو درست متوجه نشدن. تمام قدیر در بحث حکومت، در بحث سرپرستی، در بحث ولایته. اصلا اگر فقط یه ولایت تکوینیه ای بود، یک مقام تکوینی بود، کسی بهش مخالفت نمی کرد. پیامبر اگر اعلام میکرد که آقا این امیرالمومنین علی بن ابی طالب این یه مقام معنوی بالایی داره، کی باش مخالفت میکرد؟ هیچ وقت باش مخالفت هم نمیشد. اون چه که موضوع برای مخالفت قرار گرفت این است که پیامبر مسئله ولایت به معنای سرپرستی رو مطرح کرد، به معنای حکومت رو مطرح کرد. معناش این است که بعد از من حکومت مال علی و اولاد علیه. خب بده در قدیر اسامی تمام ائمه بعد از امیرالمؤمنین هم در اون خطبه رسول خدا همه موجوده. پس این هم یک نکته دومیه. ما نریم گاهی اوقات من در بعضی از مقالات دیدم که آیا پیامبر در مدینه حکومت رسمی داشتن یا نداشتن. بعضی از اینهایی که با مسئله ولایت فقیه مخالفت میکنن، مخالفت علمی هم میکنن، آدم هایی هستن که واقعا اهل عناد و اینام نیستن، حالا بعضیشون هم از دنیا رفتن، اینها میگفتن که آقا ما اصلا در زمان رسول خدا چیزی به نام حکومت نداشتیم که بگیم رسول خدا حکومت کرده. یه چیزی بوده قهرن واقع شده ولی خود رسول خدا حکومت نداشته. من هر زمین است که آقا اصلا چرا ما میم اون زمان رو اصلا کار نداشته بود. فرض کنیم اون زمانم نبود، اصلا فرض کنیم در اون زمان پیامبر حکومت نکرد در مدینه به معنای مصطلح امروزش، اما در قدیر مسئله حکومت رو مطرح کرده یا نه؟ مسئله حکومت مطرحه، مسئله ولایت به معنای سرپرستی مطرحه. لذا باید قدیر رو خیلی دقیق‌تر بشناسیم خود ما طلبه ها، و واقعا رو همون خطبه پیامبر، کلمات پیامبر که خیلی نکات عجیبی داره، توجه بکنیم و دقت کنیم و این رو به نسل امروز کاملا منتقل بکنیم. روز قدیر رو خلاصه نکنیم فقط در محبت، در عشق و علاقه به امیرالمومنین علیه السلام. مگر ما در قدیر هم یه مستحب بکنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب. تمسک چیه؟ محبت که نیاز به تمسک نداره. محبت یه امریست یا در درون انسان هست یا نیست، نیاز به تمسک نداره. اونی که نیاز به تمسک دارد این است که ما امیرالمؤمنین رو ولی خودمون بدانیم فی جمیع الامور، اولاد امیرالمؤمنین رو ولی خودمون بدانیم، ائمه طاهرین علیهم السلام رو فی جمیع الامور، که این همون معنای عرض میکنم حکومت و معنای سرپرستیه. این عید رو به شما آقایون، به ولی الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک میگم و انشالله امیدوارم که از برکات این عید انشالله همه ما بهره مند بشیم روز چهارشنبه انشالله. و صلی الله علیه.